ادامه خواهد داد. این اظهارات صدر اعظم آلمان در حال بیان می شود که انتقادات داخلی و خارجی در برابر ورود پناهجویان به اروپا پس از حملات دهشت افگنی اسلامگرایان در پاریس اوج گرفته است. انگلا مرکل اصرار دارد که آلمان می تواند با ورود 1 میلیون پناهجو به آن کشور در جریان سال روان میلادی رسیدگی کند و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید در پذیرفتن پناهجویان سهم بگیرند. آنچه اعضای حکومت ائتلافی آلمان و شماری از کشورهای اتحادیه اروپایی به شمول فرانسه با آن مخالفت دارند. خانم مرکل در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت که هشدار ناشی از تهدید امنیتی در آلمان بلند است، اما مردم آن کشور باید به زندگی عادی خود ادامه دهند. او گفت قوی ترین واکنش به دهشت افغانان ادامه زندگی عادی و متعهد باقی ماندن به ارزش‌های آلمان است.
در بلژیم پس از 4 روز تدابیر شدید امنیتی، امروز مکاتب و بخش‌های از سیستم مترو در شهر بروکسل دوباره به فعالیت آغاز کرد. این در حال است که سربازان بلژیم هنوز هم در جاده‌های پایتخت آن کشور مصروف گزمه می باشند. عملیات جستجو برای بازداشت صلاح عبدالسلام 26 ساله مظنون اصلی حملات 13 نوامبر پاریس و 10 مظنون دیگر در حال حاضر در بلژیم ادامه دارد. حکومت بلژیم میگوید که هفته آینده سطح هشدار امنیتی را در بروکسل مورد بررسی قرار خواهد داد.
و خبر آخرم یک خبر جالب برای راننده های موتر. مقامات امریکایی موقفشان را در برابر استفاده از موترهایی را که خود رانندگی می کنند نرم تر ساخت است. وزارت ترانسپورت امریکا 2 سال پیش گفته بود که استفاده از این موترها باید محدود به مقاصد آزمایشی باشد و از آن مردم عادی نباید برای مقاصد عمومی رانندگی استفاده کنند. اما وزارت ترانسپورت امریکا می گوید هرچند مسئولیت رانندگان برای آن وزارت اولویت دارد، اما نباید در برابر نوآوری ها و ابتکارات تکنولوژی با هراس برخورد کرد. شرکت های بزرگ تکنولوژی چون گوگل و شرکت های موترسازی هوندا، نیسان و تسلا از چند سال به این سو موترهایی را که خود رانندگی می کنند مورد آزمایش قرار داده است. این موترها از چند نیاز به حضور رانندگی در داخل موتر دارند، اما سیستم های پیشرفته موتر رانندگی را به عهده می گیرد. پایان خبرها.
افغانستان یکی از 2 کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
دوست عزیز و حالا می پردازیم به نشر گزارش ها. گزارشی را از افغانستان شروع می کنیم که اعتراض کنندگان در ولایت نورستان علیه سرپرست آن ولایت راه پایمایی کردن. حدود 300 تن از باشندگان ولایت نورستان امروز در شهر جلال آباد بر ضد سرپرست آن ولایت راه پایمایی کردن. راه پایمایی کنندگان حافظ عبدالقیوم سرپرست نورستان را به عدم مدیریت خوب و بی تجربگی در آن ولایت متهم کرده است. در این رابطه ضیاءالرحمن حسرت گزارش دارد.
این صدای صدها تن از مظاهره کنندگان نورستانی است که میگویند از ماها با این طرف وارد جلال آباد شدند تا روز مشخصی برای برگزاری مظاهره ایشان داشته باشند. اینها میگویند اکنون به علت ناامنی و نبود کار نمیتوانند به نورستان برگردند. بیش از 300 باشنده ولایت نورستان امروز در پیش مقر واری ننگرهار گیده هم آمده دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان خود را از همه کمک های دولتی و جامعه جهانی محروم خوانده می گویند در ولایت نورستان ناامنی روز افزون است و کنترل ولایت از دست اداره ولایتی بیرون گردیده است.
اسم ماتریولا است، باشنده کنتیو نورستان. حالی کل درا تقریبا بند است، سر ما مردم دیگه رفتن نمی داریم، کل را به دست طالب است، چون امی والی صاحب هیچ توجه به کنتیو نکرد که همونجا یک عملیات برپا کنه یا مثال کارهای عمرانی را پیش ببره، هیچ توجه خاص چیزی نداره.
رهبری مظاهره را شمار از کارمندانی از بقی دولتی در نورستان به عهده داشتند. مظاهره کنندگان میگویند در وجود سرپرست ولایت نورستان هیچ گونه تغییری مثبت هنوز در این ولایت به میان نامده، دوائر دولتی هنوز تعمیر پیدا نکرده و قیمت های اجناس همه روزه بلند می رود.
اسم محیب لاستن باشنده ولسوالی مندل است ولایت نورستان. این روز بروز ناامنیتی ها زیاد شده رفته و مردم دچار مشکلات گشتند. اکثرت مردم از اوج مهاجر شدن با جلال آباد و کنر کابل اینجا آمدن. ما می خواهیم از می سرپرست که ولی را که برای ما تعیین کرده تقریبا در حدود دو سال شده کدام خدمتدار خدمت برای قوم خود نداشته، به خاطر ما همینجا جمع شدیم که یا ایسا که می چه ولی ما را از پیش موعود کنه یک ولی دیگر نو مجدد بیاید.
اما محمد موسی شامی سخنگوی سرپرست ولایت نورستان مظاهره کنندگان را وابسته به مخالفان سیاسی حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان میخواند. میگوید آنها در نورستان بسر نمیبرند زیرا از مشکلات و دستاوردهای این ولایت آگاه نیستند. در صورتی که خواسته های اینها برجا باشد بیاین حیات را روان کنند، ارزیابی سرپرست نورستان را راندازی کنند، تقاضاها و خواسته های اینها را بررسی کنند، بعد از آن طوری که لازم باشد دولت تصمیم بگیرد. مظاهره کنندگان میگویند در صورتی که خواسته هایشان پذیرفته نشود به نورستان بر نمی گردند و قصد دریافت حقوقشان را دارند. اینها میگویند وضعیت ولایتشان رو به وخامت میگراید و این مشکل جدی تر است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا آشنای شما.
از سوی دیگر مدافعان حقوق زن در ولایت هرات میگویند بی تفاوتی حکومت وحدت ملی نسبت به وضعیت زنان در کشور باعث شده تا موارد خشونت علیه زنان نسبت به سالهای گذشته شدت گیرد. آنها همچنان از جامعه بین المللی می خواهند تا از حقوق زنان افغانستان حمایت قاطع نمایند. خلیل نورزایی در رابطه از ولایت هرات گزارش دارد.
مدافعان حقوق زن در ولایت هرات در محفل گرامی داشت از 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان از شدت یافتن خشونت ها علیه این قشر سخن زدند. محمد رفی نادری یکی از اعضای کمیسیون منع خشونت زنان ولایت هرات در حضور مقام های دولتی و شمار زیادی از زنان هراتی گفت از شروع سال روان تا به حال 334 مورد خشونت علیه زنان را در ادارات مختلف این ولایت ثبت نمودند که بیشترین آنها خشونت های روانی، لت و کوب و قتل را شامل می شود.
در مجموع در سال جاری تعداد قضایایی که در ادارات مربوط ثبت شده 334 قضیه می باشد که در مجموع آمار زیادی که اینجا نشان می دهد آمار لت و کوبی است، آمار خشونت های روانی است، قتل است.
مواردی که به باور ماریا بشیر رئیس پیشین سارنوالی استیناف ولایت هرات از تغییر نوعیت خشونت‌ها بر زنان حکایت می‌کند. این مدافع حقوق زن همچنان می‌گوید زنان تنها در مراکز شهرها به امنیت و قانون دسترسی دارند و هنوز در مناطق دوردست با خشونت‌های مواجهند که حتی به مراکز دولتی و حقوق بشری ثبت نمی‌شود.
با کمال تاسف در افغانستان کارهایی که باید صورت میگرفت صورت نگرفته. تنها دستاورد و یگانه دستاورد که ما داریم قانون مبارزه با خشونت یا موه خشونت علیه زناست که دستاورد حکومت قبلی افغانستان است. پس وقت ما زنایی که به عدالت هیچ دسترسی ندارن، از قانون هیچ آگاهی ندارن و زنایی که در ولسوالی ها و در مناطق دوردست هستن باید که روزمره مشاهده سربریدن، گلو بریدن، سنگسار شدن و زیر شلاق مردنشان باشه.
محبوب جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات نیز کمرنگ شدن علاقه جامعه جهانی به وضعیت زنان افغانستان طی یک سال گذشته را یکی از دلایل افزایش خشونت‌ها علیه زنان خوانده، خواهان توجه مجدد جامعه جهانی به وضعیت زنان افغان است. خانم جمشیدی میگوید تنها با کمک زنان میتوان به مسائل کلیدی چون امنیت، صلح و مبارزه با فساد اداری دست یافت.
ما فکر میکنم که در جریان از این دهه گذشته جامعه جهانی حمایت های قوی داشتن از زنان و به خاطر مبارزه با خشونت واقعا یک دید مثبت داشتن، توجه جدی بر وضعیت زنان داشتن و تقریبا یک بدنه مهم فعالیت ها برمیگشت بر حمایت های از اونها که نتایج خود خورم داشت. اما خب در بس موارد هم بعضی از فعالیت هایی که در زمینه انجام شد و اون نتیجه که ما باید میگرفتیم متاسفانه نتونستیم بگیریم.
از سوی دیگر عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات میگوید در جریان سال روان و با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی محکمه های صحرایی علیه زنان در کشور افزایش یافته که نشانه ای از نبود حاکمیت قانون و ضعف حکومت است.
اعمال خشونت هنوز هم وجود داره. ما قتل فرخنده دیدیم و قتل رخشانر دیدیم که به شکل بسیار فجیع صورت گرفت و این به این معنی هست که هنوز هم محاکم صحرایی وجود داره و هنوز هم زنان قربانی محاکم صحرایی میشن. اما تقصیری که برمیگرده برای دولت این هست که در تطبیق قانون کمتر توجه صورت گرفته. ما وقتی که میبینیم گروهی از مردم خودسرانه یک زن در محاکمه میکنن و حکم خود جاری میسازن، این به معنی است که دیگه حاکمیت دولتی وجود نداره یا حاکمیت دولتی توسط از این مردم به رسمیت شناخته نشده. یعنی که خود پلیس بودن، خود سارنولی بودن، خود محکمه بودن و خود اجرا کننده حکم خود بودن.
این نگرانی مدافعان حقوق زن در حالی مطرح می شود که رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل از 8 مارچ روز جهانی زن وعده سپرد تا از دستاوردهای یک دهه اخیر زنان افغان حفاظت و حمایت کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا، صدای آمریکا هستید. به آخرین گزارش این برنامه می پردازیم. به تعقیب سقوط جت جنگی روسی توسط ترکیه، مقام های ارشد روسی گفتند که آن کشور سیستم پیشرفته دافی هوا را به منظور تقویت پایگاه هواییش در سوریه می فرستد و همچنان در نظر دارد تا پروژه های مشترک تجارتی را با انقره فسخ کند. اما رئیس جمهور ترکیه به قانونگذاران کشورش گفت انقره هیچ قصد مبنی بر ایجاد کشیدگی روابط با روسیه ندارد. گزارش صدای آمریکا را در رابطه از رویا زمانی میشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه سقوط طیاره روسی را توسط جت‌های جنگی آن کشور دفاع از امنیت کشورش خواند. آقای اردوغان طی سخنرانی در استانبول گفت طیاره روسی در سوریه سقوط کرد، اما او در داخل حریم هوایی ترکیه بود که هدف قرار گرفت. یک مقام دیگر ترکیه گفت جت روسی برای 17 ثانیه در ارتفاع 2 کیلومتری سرحد قرار داشت و نیروهای ترکی در این مدت 10 هشداری را که از سوی سرنشینان آن نادیده گرفته شده بود قبل از شلیک بر این جت صادر کرده بودند. اما در این حال آقای اردوغان تاکید داشت که او نمیخواهد موضوع بزرگتر شود.
هیچ کیمسه بیزدن سنر گوونلیگیمیزین سورکلی ایحلال ادیلمسینه اگمنلیک حقلارمیزین یوق سایلماسه.
هیچ کس نباید از ما در واکنش به نقض امنیت سرحدی، نادیده گرفتن حق حاکمیت و حقوق ما، خاموشی را انتظار داشته باشد، اما ما قطعا نمیخواهیم که این حادثه تشدید یابد. ترکیه همواره در کنار صلح، مذاکره و دیپلماسی بوده، نه در کنار تنش، بحران و دشمنی.
این در حالی است که روسیه اصرار می‌ورزد که طیاره آن کشور هیچگاه خاک سوریه را ترک نکرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید روز گذشته اظهارات آقای اردوغان را تکرار کرده، گفت که این حادثه باید از راه‌های دیپلماتیک آن حل شود.
ترکیه like every country has a right to defend its territory and its airspace.
ترکیه مانند سایر کشورها حق دارد از حاکمیت و حریم فضایی خود دفاع کند. به نظرم در این مقطع زمانی مهم است تا اطمینان حاصل شود که روسی ها و ترکی ها با هم گفتگو کنند تا حقایق معلوم شود و اقدامات را دریابند تا از هر گونه تشدد جلوگیری شود.
این در حالی است که الفاظ شدید رئیس جمهور پوتین در واکنش به سقوط دادن جت جنگی روسیه در امتداد سرحد با سوریه نگرانی ها در مورد احتمال انتقام گیری مسکو را ایجاد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ترکیه را به حمایت از دهشت افغانان به شمول گروه دولت اسلامی متهم کرده، گفت که این اقدام ترکیه به مثابه خنجر زدن از عقب است.
ضایع امروز برای ما ضربه از عقب از جانب همدستان دهشت افغانان است.
مقام های ارشد روسیه در واکنش به این اقدام ترکیه از استقرار میزایل های پیشرفته S-400 در ولایت لازقیه سوریه همسرحد با ترکیه خبر دادند و گفتند کشتی های جنگی مجهز با میزایل های هدایت شونده را نیز به منطقه ارسال می کند.
گنج شایگان.
فریاد کن، هو هو بزن، زندش او
فریادترین امواج پارو بزن. از شب و دیوارها دوری گزین و دور شو، کشور خورشید شو، آتش با هر دو بزن. بار دیگر بر کویر خستگی ها شخ زن، حق شو، زیبا ببا، نغمه ناجو بزن، کوه باش و آسمان تا قله ها آباد شو. سرمست شو تا انتها تا بیکران، رودکی را شعر ناوی پهنه آمو بزن. سرزمینم پاک شو، سرزمینم پاک شو، از لوس گرگان سیاه هرزگی را هستیار خیشتن جا بزن. سرزمینم قامتت از این جهالت ها شکست، بار دیگر روشنایی هر کجا هر سو بزن. از شب و دیوارها دوری گزین و دور شو، کشور خورشید شو، آتش و آن هر دو بزن. رستم و تهمینه را، رستم و تهمینه را در عشق ها اسطوره کن، دشمن مزدور را در جد رو در رو بزن. گوش آسمان تا قله ها آباد شو، بازم در عرج های فریاد کن، هو هو بزن، زنده شو، زنده شو، دریا تری افاج پارو بزن.
تا سخن از دل و از دلبر است، نام خدا زینت هر دفتر است. با نام خدا، با سلام های گرم حضور فرد شنونده صاحب دل و دوستان همیشه صمیمی برنامه. لیلا ما حبیب عظیمی میزبان شما هستم. به اتفاق رویا زمانی همکارم و پرودوسر برنامه، لحظات چند در خدمت قرار داریم. شعر زیبا و دکلمه قشنگی را که در آغاز شنیدید اثر است از مهندس علی احمد فائز، شاعری که در جمع سخنوران ادیب از ممتازان هنرور و ژرف‌نگار غزل‌سرای خوش‌سلیقه و دکلماتور خوش‌صدا می باشد که از ایشان دعوت کردیم که با سلسله معرفی شخصیت‌های معاصر ادبی و فرهنگی مهمان برنامه امشب ما باشند.
فائز همکار خوب و دائمی گنج شایگان است و از بعض از همین لحاظ به شرح زندگی نامه‌شان نمی پردازیم و سوال نیز در مورد نمی کنیم، زیرا از طریق رسانه های مختلف هموطنان و شنوندگان ما با ایشان آشنایی دارند. خب رویا جان اشاره می کنند که آقای فائز روی خط هستند. ایشان از طریق تلفن از کشور فرانسه در برنامه شرکت برند. آقای فائز، عرض سلام و شاد باش دارم خدمت شما. سپاس از اینکه با وجود مصروفیت ها دعوت ما را پذیرفتین.
با سلام لیل ما جان عزیز، خدمت شما و یک سلام مختصر خدمت تمام شنونده های عزیز، کسایی که ما را میشنوند، در خدمت شما هستیم.
با تشکر مجدد. خب اجازه بدین که با پرسش ها آغاز کنیم. اگر وقت یاری کرد با پرسش های دوستان فیسبوک گنج شایگان نیز خواهد پرداختیم. فائز گرامی، اخیرا شما مجموعه وزین به نام از سرود تا پدرود منتشر کردین. بعد از انتشار دفتر اول شیریتان که عاشقانه های شبرنگ است، اثر تازه شما از سرود تا پدرود چی مدت را در بر گرفت تا آماده شود و چی تفاوت های میان این دو اثر میبینین؟ اگر اندکه در مورد اثر و داشته های آن صحبت کنین.
دفتر عاشقانه های شبرنگ تقریبا حدود 3-4 سال قبل به نشر رسید. در حقیقت چکامه های بود از گذشته ها، از گذشته های دور که مجموعی از اشعار مختلف در قالب‌های مختلف شعری بود و بعد از او باز ما تصمیم گرفتم بخش دوم سروده‌های خود را در قالب غزل، تنها غزل، برای دوستدارای شعر و علاقه‌مندان ادبیات به نشر برسانم. متاسفانه برای چاپ و نشر از این مجموعه وقت زیادی را صرف کردم، تقریبا بیشتر از یک سال و هندی که من در فرانسه بودم برای طرحش، ویرایشش، برای آماده ساختنش وقت گرفت و بالاخره با مشکلات فراوان تانستم یک مقدار کمی را در افغانستان به چاپ برسانم و خدمت علاقمندهای شعر و ادبیات برسانم. البته وقت زیاد گرفت.
خب با همین ارتباط میریم سراغ یکی از پرسش هایی که در فیسبوک درج شده است. علاقمندان شعر شما، ایمیلیا صدف، نوشتند که با سلام و احترام به گوینده برنامه و شاعر توانا و گرانقدر، میخواستم بدانم که مجموعه جدیدتان که چاپ شده به افغانستان موجود است و در کجاست، که اگر کسی بخواهد چطور این اثر گرانبها را دریافت میتونه بکنه؟
به احتمال قوی خدمت سرور جان عزیز باید برسانم که مجموعه‌ای که من چاپ کرده بودم فعلا تمام شده. بله. فقط تانستم با چاپ ازی فقط به دوستای بسیار نزدیک خود، کسایی که بسیار صمیمانه علاقه من بودن که این مجموعه را داشته باشن، بله، در اختیارشان گذاشتیم. ولی متاسفانه تا حالا دوباره اقدام به چاپ بعدی نکردیم. اگر فرصت میسر شد و امکانات در اختیار ما داشته باشیم برای چاپ دومش، انشاءالله که بر کتابخانه ها و کتاب فروشی های شهر کابل هم در نظر دارم که برسانیم حتما.
امیدوار هستم موفق شوین. بسیار خوب. خب مجموعه شیری را که شما با همکار ما در رادیو آشنا شریک ساختین، جسته و گریخته برخی از قطعات آن را مطالعه کردیم. مجموعه است با اشعار بسیار دلربا و شیوا که غزلهای آبدارش روانی و متانت رونق خاص داره و امیدوار هستیم که چاپ بعدی آن با یک تیراژ بیشتر صورت بگیره و به دست علاقمندان شعر شما برسه. خب آقای فائز، بله، انتخاب فرم شعری یا نوع و سبک شعری برای سرودن یک نکته بسیار مهم است. بیشتر غزل می سراید. چرا از میان انواع اشکال شعری غزل بیشتر انتخاب می کنین و می سراین که خوب هم می سراین؟
شما لطف دارین. اتفاق من تنها به غزل اکتفا نکردیم. شما هم شاید دیدین، شاهد هستین، دوستایی که در فیسبوک همراه ما همراهی میکنن میبینن. ما انواع مختلف و فرمای مختلف شعری را گاگای من باش وقت میگذرانم، ولی بیشتر با غزل خود بسیار صمیمی میافهم. همیشه برام دلچسپ و زیبا بوده. از او خاطر سعی کردم اولی مجموعه شعری ما مجموعه غزلیات باشه که تا اواخر سال گذشته نوشته کرده بودم.
بسیار.
ولی یک تعداد غزل های باقی مانده هم داریم که بعدا با سرش تصمیم خواب کردم.
بسیار خوب. خب آیا شما با الهام یا یک نوع آلت ذهنی که باعث ایجاد یک اثر در ذهن شاعر میشه اعتقاد دارین؟
الهام یک پدیده حتمی و ضروری است در شعر. گاهی البته نه به شکل که فرشته با بالهای مرمرین از فضا بیاید و به ذهن ما چیزی را بسپاره، این چنین نیست. ولی امو حس انسان چیزی را که احساس میکنه، چیزی که در روانش به وجود میاید، چیزی که از ما حولش در وجودش، در تنش، در روانش، در ذهنش جاری میشه، خواهی نخواهی یک مضمون بر ارائه یک مطلب به نام شعر یا نثر میشه. گاهی ناخودآگاه یک بیت در ذهن آدم میآید که باید حیف میدان آدم که دنبال نکنه و دوباره او را به عنوان یک شعر یا یک سروده غیر غزل بنویسند. و خواهی نخواهی طبیعی.
بسیار خوب. خب شما مدت است که از وطن دور شدین و مهاجر گشتین. آیا مهاجرت تأثیر خوب بر سرایشتان داشته یا متفاوت تر از گذشته می سراین؟
جدا براتان بگویم که مسافرت، مهاجرت، غربت، بیوطنی درد داره که آن کسی که خودش ایر لمس کرده میدانه که من چی میگم.
بله.
غربت خودش درد جانکاه است بر هر انسان. خواهی نخواهی شما وقتی به اشعار دوره مهاجرت و غربت ما میبینین، یک سوز، یک درد درش احساس میشه که خود گواهی ازی است که تأثیر بسیار بسیار عمیق و ژرف در ذهن و روان ما داشته.
بله.
و خواهی نخواهی تفاوت از گذشته ها وجود داره، کمی نیکه زیاد.
بله.
و همی که آدم در فرصت های حرف های ناگوار و چیزهای غم‌انگیز میشنوه، آدم میبره به یک سویی که خواهی نخواهی در سرودنش، در سرایشش، در تبلور اندیشش تأثیر کاملا عمیق داره. لقب. بله.
بسیار دقیق. خب آقای فایز، ما میخواییم که یکی از دکلمه‌های زیبای دیگه شما رو بشنویم و از رویا جان زمانی خواهش میکنیم در این قسمت همکاری کنن و شعر تازه شما را که اخیراً دکلمه کردین پخش نماین.
حتما خوش میشم. تشکر.
بسیار.
پشت یک موز زندگی فرسنگ ها باید دوی بار تن را، بار جان را هر کجا باید کشی، فرصتی را در کنار کورها باید نشست، در قفس یک پر برای لحظه ها باید پری. از کتاب کهنه باید خوان رسم زندگی، از سراب قصه فردای خود باید شنید. بر جبین روزها وهم و گمان باید نوشت، در حضور شب به مثل کودکان باید خزید، راه را راه را سنجیده باید رفت با چشم خرد در نگاه مردمان خیر سر باید خلید، عشق را امید را فریاد باید کرد و رفت یوسف دل از نهان بردگان باید خرید، درد را بر سینه درد آوران باید سپرد، عزم را در سینه رزم آوران باید دمید، بار تن را بار جن را هر کجا باید کشید، از سرابی قصه فدای خود باید شد.
بسیار عالی، دلانگیز و پرتأثیر بود. همیشه زیبا میسراین، همیشه متفاوت و پر از تازگی ها میسراین آقای فایز. خب
شما لطف دارین، شما لطف.
خواهش میکنم، تعداد زیاده از دوستداران شعر شما در صفحه گنج شایگان و شما سلام ها و احترامات خود تقدیم کردن که اگر از هر یکشان نام ببریم وقت برنامه کفایت نمیکنه. به هر حال میریم سراغ یکی از پرسش ها. رحمت الله عرفان از پکتیا نوشتند که ضمن سلام و ارادت خدمت شاعر گرامی نوشتند که اگر واضح سازید که اگر کسی بخواهد که شاعر شود کدام راه ها را باید انتخاب کنند و یک نمونه از کلام خود را بعد کلمه بگیرند.
خب خدمت رحمت الله جان عزیز باید عرض برسانم که شعر وقتی میخواین به سرایی در اولین فرصت احساس خود شما دکارم که برای سرودن شعر نیاز اصلی برای سرایش هست. در قدم های بعدی برای از این که شعر با اسلوب ها و دستورهای اصلیش بنویسیم کتاب های زیادی هست، میتونن دوست عزیزم روی اینترنت بروند، هر روز یاد بگیرن، وزن شعر کنه بیاموزن و یک مقداری هم اگر زحمت نشه شعر بخوانن خودشان و شعر بشنوند، 100% موافق میشن انشالله که میتونن شعر بسراین، کار مشکل نیست. خوب شد که حرف دوست عزیزم باعث شد یک نکته بسیار جالب من وقتان یادآوری کنم.
بله.
از خاطرات نوشتن خودم، مثلا وقتی ما می نویسم یک حسی در درون ما پیدا می شه که بنویسم، وقتی می نویسم احساس می کنم در جمعی از دوستای من هستم، در جمعی از آدم هایی هستم که اونها مرا می شنوند.
بله.
این آدم ها آدم های مختلف هستند.
بله.
از فرهنگی ترین و ادیب ترین گرفته تا کودک های سرزمین، تا خانم ها و هموطن های عزیزم که در کوچه و بازار، در دهکده و قریه، در شهر و جاهای مختلف سرزمین هم هستند. وقتی می نویسم فکر می کنم که باید اون که فرهنگی ترین هست ادبیات می فهمه، اون هم نکته را برای انتقاد سر ما پیدا نکنه. بنابراین ضرورت میشه که بار بار سر فکر کنم که کلمات واژه ها درست جا بجا شوه. بعدش وقتی فکر می کنم که این شعر یک کسی که هیچ ادبیات بلد نیست، زبان میاری رو هم نمی فهمه، برای از او چه رقم باید ارائه کنم شعر خود؟ که شعر من هم شنونده کاملا متفاوت در سطوح مختلف اجتماعی داشته باشه. بنابراین دوست عزیزم هم اگر میخواید شعر بنویسه همچی چیزهای را میتونه در نظر بگیره. ما میخواییم بچه های کوچکی که در کوچه ها بازی میکنن شعر ما برشان قابل فهم باشه، شعر باشه که بتوانه درد مرد، درد خود، درد هر یک از هموطنهای خود احساس کنه. حتی اگر کسی که عاشق هست، دل عاشق داره، زبان عاشق پرور داره، در شعر ما حسی برش ایجاد شده که پسندیده باشه برش و دلچسب و دلنشین واقع شده. از این خاطر هر دوست عزیزی که میخواین چیزی بنویسن، این نکات بسیار برشان قابل اهمیت است.
بسیار خوب آقای فیض. قبل از اینکه شما شعر از خودتان بخوانین در این لحظات، ما یک دکلمه شعر دیگه هم از شما داریم که لطف کردین به برنامه فرستادین و نکته خیلی ارزنده را در قسمت سرودن شعر مد نظر داشتین که برای دوست عزیز ما تشریح کردین و اویست که شعرتان واقعاً برای زندگیش در امین است که بیشتر با تمام مخاطبین در نظر دارین و از زمان لحاظ اکثر خوانندگان شعر شما را دوست دارن. خب آقای فایز، میخواییم که یک دکلمه دیگه هم از شما بشنویم و در بازگشت یک دو سه قطعه ربایی برای دوستداران شعر و ادب تقدیم بکنین. چی فکر میکنین؟
حتما سرچشم
بسیار خوب. خیلی پیشنهاد جالب. خیلی خوب. بسیار خوب. رویا جان عزیز، اگر لطف کنین دکلمه سوم آقای فایز و خدمتش نم دائما پخش کنین.
تبسم های موج و ساحل دریاست چشم آمد، تبسم های موج و ساحل دریاست چشمانت، و یا تعبیر یک دریای پرمعناست چشمانت. تکامل می کند مستی هر جام نگاه تو، صدای آشنای قلقل میناست چشمانت. تبسم های موج و ساحل دریاست چشمانت، و یا تعبیر یک دریای پرمعناست چشمانت. شماتت می کند، شماتت می کند هر گل که هم رنگش شود، لیکن میان شهر گل رویان تکو تنهاست چشمانت. چه بارانی و ابری می شود وقتی که می بینم برای دیدنم تصویرهای نغز رویاهاست چشمانت. چه تعبیر کنم وقت خروشان می شوم از تو، چه تعبیر کنم وقت خروشان می شوم از تو. نوازش های زیبای دل شب هاست چشمانت، تبسم های موج و ساحل دریاست چشمانت، و یا تعبیر یک دریای بی‌معناست چشمانت، و یا تعبیر
یه دریای پرگوهرهاست چشمان.
نهایت عالی و زیبا بود. حرف نداریم به جزی که در برابر این هم از زیبایی از قول عارف معاصر شهریار بگوییم که شهریارا غزلت خوانده غزال وحشی، بد نشد با غزل سید غزال کردی. بسیار زیبا بود آقای فایز. خب آیا شعرهای هم شما دارین که احتمالاً کسی او را ندیده و نخوانده باشه و هیچگاه در مجموعه خود هم آن را نیاورده باشین؟
مطلقاً بله، بله. ما حدوداً اگر اغراق نشه در حدود 700 یا 800 قطع غزل یا شعری دارم که تا امروز اصلاً جرأت برای نشرش نکردیم و شاید هم این غزل ها تا همیش باقی بمانند. فکر نمی کنم ملحوظاتی هست که چه وقت بتانیم دور نشر کنیم یا نکنیم یا چه داست. بله واقعا
بسیار خوب. خب تا چی حد در سرایش یا سرایش شعر پابند مبانی زیبایی شناسی در شعر هستین؟ آیا در شعر و ارزش‌های زیبایی شناسانش چیز همواره برتان عایز اهمیت است یا خیر؟
شاید ترسد شعر که زیبا نباشه شنیدن نداره، شعر که زیبا نباشه خواننده نداره. اولین رکنی که در شعر باید در نظر گرفته شود زیبایی شعر است، همون فرم شعر است، همون متن و مضمون و محتوای شعر است که در شعر چی را گنجانده شود که بتانه بسیار سریع به دلها راه پیدا کنه. و یک شاعر هیچ وقت برای خودش نمی سراید، شعر برای شنونده است، برای خواننده است، برای مردم است، برای همگی است. بنابراین تا شعر زیبا نباشه کس توجه بهش نمی کنه و هیچ وجه. و این یک اصل است که همیشه در نظر گرفتیم، این که تانسته باشم امو جایگاه را پیدا کرده باشم در بین هموطنهای عزیزم و همزبانهایم که شعر من را بپسندن به عنوان یک شعر زیبا، این کمال افتخار و کمال خوشبختی ما خواهد بود. ما سعی خود کردیم تا حد توان که داشتیم. بله
بله راستی هم واقعا غزل های زیبای شما، تمام اشعار شما شاهد این مدعای شما است. تا چی حد در قسمت ساده نگاری چی نظریات دارین یا پیشنهاد دارین؟ برخی فکر میکنن که شعر ساده هیچ وقت ماندگار نیست و به خاطر از اینکه عمق و ژرفا نداره یا از عمق و ژرفا برخوردار نیست. نظر شما در این قسمت چیست؟
اما من یک چیز خدمت شما عرض کنم که هر اثر خواننده و شنونده خودت داره.
درست.
چی بسیار ژرف و عمیق، چی بسیار ساده و سلیس و روان و همفهم. هر کسی یک طیفی از آدمها را به طرف خود میکشانه، کسایی که بسیار با معانی بلند می نویسند هم و کسایی که بسیار ساده مثل من می نویسند هم. این رو نمیشه تمایز قائل شد بین عزیزی هر دو.
بله.
هیچ وقت گفته نمیتونیم شعر بسیار مغلق و درونگرا و در لفاف و با استعارات و سمبول های مختلف پذیرش داره و یک شعر ساده که با زبان مردم و به زمان گویش مردم صحبت میشه و او سروده میشه، این نداره. این تمایز هیچ وقت امکان نداره کنم بین شعر قابل شده. من فکر میکنم هر دو تیپ شعر، هر دو نوع شعر قابل پذیرش است برای همه کی و برای اکثریت. بله
بسیار خوب. خب جناب فایز، پرسش ها بسیار است و ما نمیخواییم که پرسش های عمده باقی بمانه و وقت برنامه ختم شود، چون در دقایق آخر قرار داریم. میخواییم که این پرسش از شما با شما مطرح کنم که آثاری که روی دست دارین و در آینده نزدیک به دست چاپ خواهد سپردین، روی او صحبت بکنین و ای که چگونه مردم میتونن به یک شاعر و یک نویسنده کمک و همیاری رسانن.
بله، باشیم که مختصر و کوتاه بگیم که وقت زیاد تلف نشه. من یک مجموعه دو بیتی کاملا در حدود 350 قطع دو بیتی آماده چاپ و نشر دارم. البته یک مقدار زیادش به زبان انگلیسی هم ترجمه کردیم، احتمالاً به زبان فرانسوی هم در نظر دارم ترجمه کنم. نظر اول این بود که دو بیتی ها به سه زبان برگردان شوه و چاپ شوه، که هر زمانی که موفق شوم این کار صورت خواهد گرفت. یک مجموعه دو بیتی، یک مجموعه دومی غزل هم دارم، زیر کار دارم، که باید احتمالاً از 300 چند قطع غزل دیگه تشکیل میشه. دیدم در نظر دارم که چاپ کنم، ولی شما میفهمین که برای چاپ کردن کتاب یک شاعر هیچ وقت دست باز نداره. میگه هنر نمیخرد ایام بیش از این نیست، کجا روم با تجارت به این کساد متا. ما همین چیزی داریم که می نویسیم که خریدار نداره، دیگه به اصطلاح تقصیر من نیست. ما آماده ساختیم، تدوین کردیم، ویرایشش صورت گرفته، همه چیزش، ولی امکانات چاپ ندارم. دیگه یک مجموعه شعری دیگه دارم کاملا جدا از این مجموعه که شامل شعرهای سپید و نیمایی است. این هم حدود 370 یا 380 قطع شعر میشه، آماده است، تمام کارهایش انجام شده، ولی منتظر چاپش هستم که ببینم خدا کمک کنه بتانم یا نتانم. کار قدست منی و دوستا هم هموطنهای عزیزیم، کسایی که علاقمند شعر ما هستن، اگر خواسته باشن که به چاپ برسانن یا کمک کنن، دستشان باز است. هر گونه کمکی که میتونن ما با سر دو دیدیه میپذیرم و یک خدمت بر فرهنگ و بر ادبیات ما میشه. اگر امروز ما هستم یا نیستم، از فردا نیستیم، حتی یک اثر ماندگار شاید چه بر آینده ها و بر نسل های بعدی، که حرف های بسیار زیادی در گذشته ها و در طول 3 سال 5 سال که ما با فوق العاده شرایط دشوار با زندگی فلاکتبار، با جنگ، با مصیبت، با کشتن، با جنایت، با همه چیز روبرو بودیم، در حقیقت شعرهای ما کلن جز اشعار عاشقانه همه تاریخ سرزمین ما است که ما با اونا نفس کشیدیم، نوشتیم، و این برای نسل های آینده ما تاریخ زنده این نسل که امروز قربانی و چوب سوخت جنگ و بدبختی از خواهد بود.
بله. بسیار خب، با امید روزی که این آثار روی دست داشته شما نیز اقبال چاپ بیافه و به دست دوستداران شعر و ادب برسه، شاعر اندیشمند، آرزو داشتیم صحبت ها را دوام بتیم و دو بیتی های از شما بشنویم که انشالله در برنامه های آینده خواهد شنیدیم. ناگزیر هستیم با شما در امیج خداحافظی بکنیم، اگرچه که من هم جرأت کرده و یکی از اشعار زیبای شما را دکلمه کرده بودم، ولی در این قسمت برنامه نمیشه نشر کرد، ولی در تکرار برنامه که ساعت 12 شب پخش میشه انشالله که آن را نیز پخش خواهد کردیم. بسیار زیاد تشکر. در کل لحظات بسیار خوبی بود همیشه. بله بله، بفرمایید.
ثانیه دیگه شما را با خداحافظی خود، با یک دو بیتی خداحافظی میکنم همراه هموطنهای عزیزم، همراه دوستایی که ما را میشنوند. بیا در شام هم فریاد باشیم، غروب ظلم و استبداد باشیم، قفس را بشکنیم و در نوردیم، صدای مردم آزاد باشیم. خدا نگهدار همه دوستای عزیزم.
با آثار ماندگارتان پایدار بمانین. شنونده های عزیز، از همراهیتان سپاس. تا تا درود دیگر، بدرود.